چند جور لباس باید بپوشه و با چه شکلی و لباس زیر و لباس رو و اگه مثلا معمم باشه عمامش چه جور باشه و عباش چه جور باشه و اگر جور دیگری باشه ارتشی باشه چه جور، و به هر حال هر کسی در اون موقعیت اجتماعی خاصی که داره اجتماع یه چیزایی رو برش تحمیل میکنه که نمیتونه از چنگال اینها فرار کنه. پس این نشانه این است که یک روحی مسلط بر روح اوست، نمیگذاره این آزاد باشه هر جوری میخواد رفتار کنه، یه چیز دیگر این را محدود میکنه. پس نشانه این است که یک روح جمعی داریم. و از همین جا رفتن سراغ مسائل اخلاقی، آداب و سنن اجتماعی و حتی ایدئال‌های اخلاقی. من هر جامعه یک آداب و سنن خاصی داره، برخلاف این آداب و سنن افراد نمیتونن رفتار کنن. فرض بفرمایید مثلا الان در جامعه ما یکی از آقایون اگر دلشون بخواد که لباس بنده رو بپوشن، این مگر برای تفریح همچی کاری را بکنن و لا حاضر نیستن که یه روز به عنوان یک عرض کنم عضو رسمی که در این کلاس شرکت میکنن بدون یک انگیزه شوخی و تفریح یه لباس اهل علمی بپوشن یا نیجا. البته اهل علم که میگم به اصطلاح خودمون یعنی لباس روحانی، لباس که بنده پوشید و لا همه الحمدلله اهل علم، اصلا این به فکرشون نمیاد، به خودشون نمیتونن راضی کنن اینجور کاری را انجام بدن. این پیداست که جامعه چیزی را بر اینها تحمیل میکنه، آدابیست باید اینها را رعایت کرد، یه نوع خاصی لباس پوشید به حسب موقعیت اجتماعی افراد. بلکه بالاتر در مسائل اخلاقی هیچ چیزهایی سرزدار اخلاقی زشته، اگه آدم مرتکب بشه خود به خود پیش خودش خجالت میکشه، اگه تنها بود چه بسا هیچ خجالتی هم نمیکشید، اما در ظرف اجتماع که زندگی میکنه اگه یک کارهایی رو بخواد انجام بده و متوجه بشه که دیگران میبینن شرمنده میشه، عرق میکنه، رنگ روش قرمز میشه، حالت شرم و خجالتی بهش دست میده و به صورت عادی حاضر نیست اینا بپذیره. پس این زشتی و زیبایی هایی که در جوامع مطرح است و به صورت مفاهیم اخلاقی عرضه میشه، اینها هم ناشی از همون روح جمعی است و لذا مکتب اخلاقی این جامعه شناسان این است که معیار خوبی ها و بدی ها روح جمعی است. هرچه روح جمعی بپذیرد خوب است و هرچه نپذیرد بد است، وگرنه بد و خوبی مجزا و مستقل از روح جمعی جامعه نداریم، تابع روح جمعی است تا اون روح جمعی چگونه ببیند و چگونه بپسندد. مکتب اخلاقیشون هم از همینجا سرچشمه میگیره. و اما اونهایی که اصلا روح مستقل برای جامعه قائل هستن، خب دیگه همین مطلب به صورت سفارشی دو قبضه به توان دو مطرح میشه براشون که بله اصلا روح جامعه یه چیز مستقلیست، خودش درکی داره، مجزای از درک افراد، اینا بخوان نخوان اون هست و مشخصات خودش و ویژگی های خودش را خواهد داشت. همینطور که عرض کردم منشأ این گرایش انحرافی از اونجا شروع شده که مجاز به جای حقیقت نشسته، ما مفاهیمی را به عنوان استعاره به کار می بردیم، اینا کمک کمک حقیقت پنداشتند. نه معناش این است که استعمال مجازیش غلط بود و نمی بایست این کار بشه، نه، قریحه بشر اقتضا میکنه که مجازم بگه، استعاره هم به کار ببره و در جای خودش هم خیلی خوبه، چیز بدی نیست، اما باید توجه داشته باشیم که این مجاز است، این استعاره است، این اعتبار است. به هر حال یه همچون نظریاتی پیدا شده که روح جمعی یک موجود مستقلی است، خودش در افراد و این هست، کاری به انسان ها هم نداره. اون وقت مشکلاتی برای اینها به وجود آمده که این روح جمعی چگونه به وجود میاد، افراد در ایجاد این روح چه نقشی دارند، چه اندازه در مقابل خواسته های این روح جمعی میتونن مقاومت کنند، به مبارزه بر بخیزند. اگر اینها میشه اون قدرت مقاومت از کجا ناشی میشه؟ وقتی فرد وجود استقلالی نداره، وجودش از جامعه میگیره، خواسته هاش از جامعه میگیره، بینش هاش از جامعه میگیره، گرایش هاش از جامعه میگیره، اخلاق و آداب و سنت ها را هم از جامعه میگیره، پس این چگونه گاهی علیه جامعه شورش میکنه؟ با چه نیرویی؟ از کجا میاد این نیرو؟ در این مکاتب توجیه صحیحی برای این مطلب وجود نداره. مهمتر از همه این که در همه این مکاتب تقریبا مسئله اراده آزاد انسان نادیده گرفته شده یا انکار شده. دیگه نقشی برای اختیار و اراده و انتخاب آزاد انسان ملاحظه نشده. عملا به نوعی جبر شدید یا ضعیف گرایش پیدا کردن و گاهی هم بدون پروا تصریح کردن که افراد جامعه در درون جامعه مقهور جبرهای اجتماعی هستند. علاوه بر جبر طبیعی، جبر تاریخی، جبر اجتماعی هم در شکل‌های مختلف بر افراد حکومت می‌کنه و فرد نمی‌تواند خودش را از تحت سیطره این جبرها خارج کنه. و بالاخره به اینجا منتهی شده که این واحد حقیقی جامعه که تحقق پیدا می کند قوانین خاصی هم برای خودش داره، دینامیزم می داره، دترمینیزم می داره، ضرورتهایی هست و یک تحرک و خودجنبی و خودجوشی در جامعه هست که اینها قوانین خاص به هر جامعه ایست. بعضی هاش قوانین عمومی همه جامعه ها هست، بعضی هاش هم قوانین خاص شکل‌های خاص جامعه هاست و بر این اساس چیزها بافتند و کاخها ساختند، اما همه پایش بر آب است. علا شفا جروفن هارن، مثل این است که زمین شنزار کنار ساحل شما بخواید آسمان خراش صد طبقه بسازید، در خیال میسازید بالا میبرید از این طرف اون طرف، به جایی هم بر نمیخوره که. دروغ هم که میگن استخوان نداره که گلو رو بگیره، میگند و میبافند و مینویسند و به صورت تحقیقات و پژوهش های علمی هم عرضه میکنند و در بوغ ها هم در دنیا به صدا در میارند و گوش ها هم را کر میکنند و اساسی هم نداره. خب از دیدگاه قرآن ما باید در این زمینه ها چه بگیم؟ وقت گذشته، فرصت کم، من چند جمله را فقط به عنوان دیدگاه اسلام در این زمینه عرض میکنم. همونطور که عرض کردم تعبیرات اعتباری در مفاهیم حقوقی و اجتماعی و اخلاقی به کار بردن، این ناشی از غریزه انسان است، هیچ اشکالی هم نداره و میبایست هم این کار بشه. در اسلام هم چنین کارهایی شده. تعبیرات قرآنی عیناً همون تعبیراتی است که انسان بر اساس غریزه خدادادی خودش در جامعه به کار میبره: مالکیت، عضویت، ریاست، حاکم، محکوم، فرمانده، فرمانبر، همه اینا چیزهایی است که ما در مسائل اسلامی هم داریم. اما آیا در آیات قرآن و بیانات پیشوایان معصوم چیزی داریم دلیل بر این که یک حقیقتی به نام روح جمعی وجود دارد؟ تکیه می کنم حقیقتی نه یک اعتبار. تا اونجا که بنده اطلاع دارم چنین چیزی در مدارک اسلامی وجود ندارد. بله، ما میتونیم جامعه را به صورت یک پیکر تصور کنیم و این را اساس احکام خاصی قرار بدیم که همه اینها نوعی اعتبار هستند. گویی این که برای فعالیت های حقیقی به کار گرفته میشن و بر اون فعالیت های حقیقی آثار تکوینی حقیقی هم مترتب میشه. یعنی وقتی ما اعتبار کردیم که عبایی که بنده اسکناس در مقابلش دادم و خریدم شده ملک من، این ملک مفهوم اعتباری است. یعنی نه حقیقت عبا وقتی اومده روی دوش من عوض شده، نه من عوض شدم. من همون آدمم، اگه آدم بودم عبا هم همون عباست. در تکوین تفاوتی حاصل نشده. اما در اجتماع میگن این عبا تا دیروز ملک عبا فروش بود، امروز ملک من است. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که دیروز که در دکان عبا فروشی بود من حق نداشتم بپوشم. حق نداشتم یعنی چی؟ باز یک قرارداد است، یک اعتبار است. امروز که پول دادم و خریدم حق دارم بپوشم. خب از این حق داشتن و حق نداشتن چی در میاد؟ من اگه دیروز رفته بودم تصرف کرده بودم غاصب بودم، گناهکار بودم. این گناه در من اثر تکوینی داشت و در سعادت اخروی من هم اخلال می کرد. امروز که این اعتبار انجام گرفته و من این کار را از روی عصیان و غصب نمی کنم، به عنوان اینکه حق خودم هست، حق مشروع من درش تصرف می کنم، دیگه اون اثر سوء را نمی ذاره. اینها همه مورد قبولی و اساس بینش اسلامی و ایدئولوژی اسلامی هم بر همین مسائل مبتنی است. ولی این به این معنا نیست که جامعه یک روحی دارد، واقعا یک حقیقتی است در خارج مستقل از افراد. وقت ما بیاییم به بحث بکنیم که این روح مادی است یا مجرد. خب بینش اسلامی این است که مثلا روح مجرده. خب دوتا مجرد چجور در هم فعل و انفعال می کنند؟ آیا دوتا مجرد می شن با هم متحد بشن؟ در مادیات ممکن است عناصر شیمیایی با هم فعل و انفعال کنند و یک ترکیب حقیقی به یک معنایی بینشون به وجود بیاد. اما آیا در بین دوتا روح یا هزار تا روح یا میلیون ها روح هم یه همچو فعل و انفعالی انجام می گیره و یک ترکیب حقیقی به وجود میاد؟ این مسئله ایجاد میکنه، قابل تبیین نیست. و بالاخره این روح جمعی چگونه، چه نسبتی با روح افراد داره؟ افراد چه اندازه میتونن خودشون رو از تحت سیطره این روح جمعی در بیان و به چه معیاری و این نیرو رو از کجا کسب میکنن؟ اینها خیلی مشکلاتی در این بینش به وجود میاره. اما در تا اونجا که قرآن به ما میفرماید هیچ مشکلی به وجود نمیاد. هر انسان یک موجود مستقلی است، بدنی دارد و روحی. انسانها با هم فعل و انفعالاتی دارند. همونطور که یک انسانی میتونه دستشو بزنه روی یک انسان دیگری به صورت ظلم یا به صورت نوازش. روابطی که انسان‌ها دارن تأثیر و تأثیرات روحی هم براشون به وجود میاد در رابطه با به وساطت افعال بدنی. و حالا غیر این واسطه هم بشه یا نه کاری نداریم، ولی معمولاً این روابطی که در اجتماع هست به وسیله بدنها انجام میگیریم. روح به تبع تأثیراتی که از بدن پیدا میکنه اونم تأثیری میپذیره. ولی هیچگاه روح ایکس با روح ایگرک یکی نمیشه. اینا با هم حقیقتاً ترکیب شیمیایی یا نوع دیگری از ترکیب بینشون پیدا نمیشه. این روحش برای خودش اولا برای خودش، این مردش وقتی مرد روحش از این بدن جدا میشه، ربطی به روح او نداره. اونم وقتی مرد روحش از بدن خودش جدا میشه، ربطی به این نداره. در روز قیامت هم روح این به بدن خودش برمیگرده زنده میشه، اونم روحش به بدن خودش برمیگرده. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. این استقلال برای هر فردی محفوظی، هیچگاه موجب این نمیشه که اینا در هم ادغام بشن و یک ترکیب حقیقی به وجود بیاد و یک موجود حقیقی، حقیقی از نظر بینش فلسفی و عقلی عرض میکنه به نام جامعه. اما این معناش این نیست که حالا که موجود حقیقی نیست پس اصلا مسائل جامعه رو باید گذاشت کنار، چون اینا اعتباریات هم. اقتصاد هم باید گذاشت کنار چون اعتباریات. توضیح دادم که همین مفاهیم اعتباری اونگاه که رنگی به اعمال ما میزند منشه آثار حقیقی میشه. چرا و به چگونه، اون یک مسئله فلسفی خیلی دقیقی است، حالا نمیتونم بهش ببردازم، ولی به هر حال اثر تکوینی در وجود ما و در سعادت یا شقاوت ما خواهد بخشید، نه به عنوان این که اعتبار است، بلکه به عنوان اون حقیقتی که در زیر این اعتبار وجود داره. به هر حال ما نمیگیم بحث های جامعه شناسی لغو است، باید بذاشت کنار، یا بحث حکومت و سیاست لغو است، یا روابط بین‌المللی پوچ است، یا مسائل اقتصادی و حقوقی پوچه. ابدا، اگر اینها پوچ باشه دین باید بگیم پوچه، چون محتوای دین همین هست، احکام فردی هست و احکام اجتماعی، و احکام اجتماعی هم در این شکل‌های مختلف. کلام در این است که راه افراط پیش نگیریم، حواسمون جمع باشه. با یه مثالی که آدم در ظرف جامعه نمیتونه خودش از گرایش‌های اجتماعی برکنار بگیره، این مسئله روانی است، باید در روانشناسی مطرح بشه که انسان چگونه در مقابل خواستهای دیگران عکس العمل نشون میده، گاهی عکس العمل موافق نشون میده، گاهی مخالف نشون میده، عاملش چیه. این مسئله در واقع مسئله روانشناسی است، نه مسئله جامعه شناسی. تأثیر و تأثیرات افراد امری است حقیقی، برای این معناش اینه که افراد در یک کل ذوب میشن و دیگه شخصیت خودشون رو میبازن، و این بینش ها درباره سیستم های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فوق العاده مؤثره. اون اصالت الفردی افراطی موجب این میشه که در مقررات اجتماعی هیچ گونه مصالح اجتماع لحاظ نشه، مگر از اون جهتی که برمیگرده به خودش. وقتی اجتماع فاسد شد، خودش هم به فساد اونا مبتلا خواهد شد. وقتی بیماری وبا اومد، منم مبتلا خواهم شد. پس خوب جلوگیری کنم از ورود بیماری وبا به شهر خودمون تا اینکه منم مبتلا نشم. این اصالت الفردی افراطی است. همه چیز را از دیدگاه خودش میبینه، هیچ فکری درباره دیگران نداره، خواستی عاطفه‌ای نسبت به دیگران نداره، وظیفه‌ای و مسئولیتی هم نسبت به دیگران احساس نمی‌کنه. این خودمحوری و فردگرایی است که هم در اخلاق مطرح میشه، هم در مسائل دیگه. بینش اسلامی این نیست. و همینطور اصالت الاجتماعی افراطی که هر فردی در اجتماع ذوب میشه، اصلا مسئله فرد مطرح نیست. اگر اجتماعی فاسد بشه همه افراد فاسدن، اگر صالح باشه همه صالح هم. و اصلا فساد و صلاحی جز فساد و صلاح جامعه وجود نداره. اگر رفاهی هست مال همه هست، اگر نیست مال هیچ کس نباید باشه، و چیزهایی از این قبیل. این هم از اون بینش افراطی در اصالت جامعه مطرح میشه، نشأت میگیره. اسلام جامعه رو اینجور نمیبینه که یک واحد کلیست که همه افراد واقعا در او ذوب شدن. ما سوال باید بشه که آخر این مرز این جامعه کجاست؟ چجور میشه که شما این جامعه رو از این جامعه دیگه سوا میکنید؟ طبیعت سوا کرده یا قرارداد سوا میکنه؟ چطور میشه که در درون یک جامعه یه شهری مثلا میخواد خودمختار بشه؟ این چه به چه عاملی شما تجویز میکنید که اینا جدا بشن از پیکر اجتماع؟ یک اجتماع کلی بود مرکب از 100 تا شهر، امروز 5 تا شهر در یک ایالت میخوان خودمختار بشن. همین آقایون تجویز میکنن، میگن بله باید به خواسته‌های مردم احترام گذاشت، دموکراسی اینجا دموکرات میشن. جبر اجتماعی به حرفا یادشون میره. کردستان میخوان مستقل بشه، خب بله خواسته های مردم دیگه باید با موافقت کن. آب شما روی بینش خودتون اینا چجور تحلیل میکنید؟ ملاک این که جامعه ایرانی یک جامعه بود و حالا یک اندامی میخواد ازش جدا بشه و این حق بره، بر اساس چه بینشیست؟ و اگر خواست این ملحق بشه به جامعه شوروی، شما اینا تجویز میکنید یا نمیکنید؟ بر اساس چه بینشی شما اینا تجویز میکنید؟ اگر رابطه تکوینی بود که از اول جزء شوروی بود، لابد. اگر رابطه تکوینی نبود، پس شما بر چه اساسی میخواد بر خلاف این رابطه تکوینی این عضو رو از این پیکر این جامعه جدا کنید، ملحق کنید به جامعه دیگری؟ اینجا ایدئالیست میشن، میگن خب چون ایدئولوژی این با اون موافق هست، بنابراین این ملاک میشه که با اون زمینه میشه. در جبر اجتماعی که ایدئولوژی مطرح نبود. و خیلی از مسائل دیگری که اگر بخوایم دقایقش وارد بشیم، میبینیم در هر قدمی صدها سؤال بلا جواب هست. نه تنها روی بینش مادی و سوسیالیستی و کمونیستی این اشکالات هست، روی اون بینش های دیگر هم، لیبرالیستی هم اینان همینا هست. شما یکی این آزادی های فردی را اینقدر گسترش میدید، بر چه اساسی بینش اجتماعی خودتون را مبتنی میکنید و احکام اجتماعیتون را بر اون پایه گذاری میکنید؟ در بین خود اونا هم کسانی هستن که اصالت اجتماعی هستن، ولی در رفتارشون چیزهایی وجود داره که با اون نمیسازید. خلاصه این یک بینش زیربنایی است که هم با حقوق ارتباط داره، هم با اقتصاد ارتباط داره، هم با سیاست و با اغلب رشته‌های علوم انسانی سر و کار پیدا می‌کنه. روی این باید تکیه کنیم و توجه داشته باشیم که وجود جامعه به عنوان یک حقیقت مستقلی از افراد نیست. روابطی بین انسان‌ها وجود داره که از روابط روانی آنها سرچشمه می‌گیره و عوامل طبیعی هم کمک‌هایی به آنها می‌کنه که این روابط با هم پیوند بیشتری داشته باشه و ارتباط محکم‌تری داشته باشه و افراد به صورت جامعه در بیاد. اما هیچگاه این عوامل در مقابل عامل معنوی و فرهنگی مقاومت نمی‌کنه. مهمترین عواملی که میتونه حاکم بر عوامل عاطفی و طبیعی باشه اعتقاد است. همه اونها رو میتونه تحت شعاع قرار بده و موقع معارضه هم اونها رو خونسا کنه. این عامل ملاک این میشه که افرادی به نام یک جامعه اسلامی در بیاند و وحدتی داشته باشن از سنخ همین وحدت اعتباری که عرض کردم. معناش این نمیشه که واقعا حالا افراد جامعه اسلامی هم یک واحد حقیقی به اصطلاح فلسفی شدن. و این واحدهایی که به کار میبریم، اینها هم از همون مفاهیم اعتباری است که در ظرف اجتماع به کار میره و به عنوان یک اعتبار که آریه گرفته شده از این حقایق تکوینی اشکال نداره به کار بردش. اما باید توجه داشته باشیم این معناش یک حقیقت نیست. واقعا کل جامعه یک روحی مستقل از افراد پیدا نمی‌کنه. در روز قیامت هم اون روح مثلا محشور بشه، سی که کار به من و شما نداره، اون خودش هست. این روح جامعه ایرانی است که در روز قیامت مثلا محشور میشه. آخه ما که مسلمانیم، معتقد هستیم به اینکه روح در روز قیامت باز برمیگرده و زنده میشه. البته روح که زنده هست، بدن به وسیله روح زنده میشه. اگر بنا شد این باشه، اصلا دیگه من و شما کلا همون پس معرکه است، به من و شما کاری ندارن، اون روح خودش هست. اینها اینجوری نیست مسئله، و اون وقت رابطه فرد با جامعه هم درست قابل تبیینه. هیچ وقت فرد مجبور نخواهد شد. عوامل اجتماعی گرایش ها را در انسان تقویت می کنند، زمینه هایی برای انتخاب فراهم می کنند، ولی به هر حال فرد مقهور چیزهایی که به نام جبر اجتماعی نامیده میشه نخواهد شد. قدرت تسلیم گیری با خودش، و لذاست که میتواند فرد، یک فرد در مقابل کل انسانهای روی زمین برخیزد، قد علم کند، و نه تنها برخلاف مسیر رودخانه حرکت کنه که مسیر رودخانه را هم تغییر بدهد، چنان که ابراهیم علی نبی و علیه و علیه السلام کرد، و چنان که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم انجام داد. نمونه کوچولوش هم در زمان ما، چنان که حضرت امام خمینی این کار را کرده. خدای متعال مسئلت می‌کنیم که سایه بلند پایه‌شون را بر سر ملت ما و بر سر مستضعفین جهان مستدام بدارد و ما را سپاسگزار این نعمت عظیم الهی قرار دهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.